بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث های جلسه قبل این شد که در روش آموزشی با روش تربیتی تفاوت‌هایی هست که آن تفاوت‌ها باید لحاظ بشود. اگر به این تفاوت‌ها دقت نکنیم، شاید راه تربیت نفس با روش آموزشی خلط بشود و موجب ملالت و کسالت و دلسردی و یا از این قبیل مشکلات همراه باشد. اما اگر معلوم شد که راه تربیت عملی یک شرایط خاصی دارد، ما سعی خواهیم کرد خودمون را با اون شرایط تطبیق بدهیم تا به لطف خدا از مراحل تربیتی خوب بهره بگیریم. از آن جمله عرض شد که در مسیر تربیت از اونجایی که شرایطی فراهم می شود که انسان اون حقایق در عالم قوه اش به سمت عالم فعل ظهور پیدا کند، که این البته در تمام تربیت ها همینطور هست، حتی تربیت های غیر جانداران، در حتی گیاهان، حتی در حیوانات. مثال عرض کردیم یک مقدار آرد رو که می خواهیم نان از اون تربیت بکنیم، باید شرایطی فراهم کنیم تا آن مخمر بتواند در مناسبت خاص خودش در حدود 7-8 ساعت اون خواص در عالم قوه خودش را به سمت فعلیت ظهور بدهد، تا پس از اون با اون شرایط تنوری که در اون میپزد خواهیم دید که عطر این نان، قوه های خواص این نان، مزه این نان و سایر ویژگی ها از اون نان ظهور و بروز می دهد، چرا که این تربیت شد. که اگر ما بخواهیم همین کار رو در عرض 10-15 دقیقه با یه ماده شیمیایی در یک گرمای برقی زود به خشکانیم، آن نون نخواهد بود. یک هسته ای رو که ما میخواهیم تربیت کنیم، ما در واقع شرایطی فراهم میکنیم که اون درخت و خواص درخت از عالم قوه آن بتواند به سمت فعلیت آن ظهور پیدا بکند و هر مقدار از اون عالم زمینه پیدا می کند به سمت عالم فعل، آن مقدار این درخت و آن میوه خواص باطنی خودش را ظهور خواهد داد. وگرنه پس انسان که یک موجودی بسیار پیچیده است، آن نمی شود با یک سری ریاضت‌های مندرآوردی، با روش‌های سلیقه‌های گوناگون شخصی و غیر تخصصی بسیار بسیار دقیق و عالمانه و به حقی که از طرف خالق انسان برایش ترتیب داده شده بخواهد خود را تربیت کند، قطعاً شبیه آن نان و آن میوه بدون تربیت خواهد شد. پس در تربیت عرض شد یک نوع آهستگی و پیوستگی در کار است، نه شتاب زده میشد این راه رو رفت. ما مثلا در عرض چند جلسه، در عرض چند ساعت، با چند تا ذکر، با چند تا برنامه خیلی سریع یک سری مراحل رو طی بکنیم، در حالی که قرآن میفرماید اصل در مسائل تربیتی مجاهده است. جهاد یعنی آخرین کوشش را به کار بردن، آخرین توان استعداد را به کار کشیدن، و این باید تحمل بشد، این سختی های را که در این راه تربیت ما بخواهیم به اون آرزوهای بلند در مسائل کمالات. همچنین پیوسته است در این راه، اگر گاهی باشیم گاهی نباشیم، گاهی ول کنیم گاهی بیاییم، گاهی شکل‌های مختلف، این نتیجه بخش نیست. کم باشد اما پیوسته باشد. باز اینها مراحلی است در مسیر تربیت که در آیات روایات مفصل آمده است. یکی دیگر از پیچیدگی‌های در مسیر تربیت که عرض شد، مسئله تسویه است، که تسویه با خلق تفاوتش این است که ما می‌خواهیم یه چیزی رو بسازیم، خلق بکنیم، قطعات آن را، اجزای آن را کنار هم جمع می‌کنیم، این درست می‌شود. اما اگر تسویه نشود این خاصیتی ندارد. با تسویه است، یعنی با هماهنگ کردن حساب شده دقیق این قطعات نسبت به هم در کنار هم چیده بشود، اونگاه دارای خاصیت خواهد شد. مثال عرض کردیم، ما وقتی یک رادیویی رو که تمام قطعاتش دقیقاً کنار هم چیده شده، اما یه باتری مثبت منفی این رو تنظیم نمی کنیم، هماهنگی در کل سیستم این به هم می خورد، هیچ خاصیتی ندارد، یه تکه قوطی است، هیچ دردی نمی خورد، جای رو اشغال کرده. این بایستی تسویه اون، یعنی تمامی هماهنگی های در بین قطعات او به اتمام و کمال برسد. همین که همین نقص رو هم اصلاح کردیم، تنظیم کردیم، اون مثبت یا منفی این رو بدون سر و صدا همه جا رو گرفت. و خاصیت جلب اموات و جذب اموات و پخش اون رو دارد به چه زیبا انجام میدهد. یه میله آهنی مولکول‌هاش خب تا به نظم دقیق در آمد، قوه مغناطیسی از او دیگر چه قوا میکند، چه کارهای رو راه میاندازد. تا یه ذره این نظم به هم ریخت، این هماهنگی بین اجزا به هم ریخت، دیگر یه چیز خونسای بیخاصیتی است. انسان که بیش از این مولکول‌ها، انسان که بیش از این قطعات یک رادیو، یک تلویزیون، یک دستگاه موتورالات سیستمات باطنی دارد، اجزای باطنی دارد، قطعات گوناگون دارد، این اجر، این قطعاتش یک هماهنگی دقیق به حساب شده و عالمانه بینش برقرار نشود، یک موجود بیخاصیتی است با بعضی از خواص ابتدایی که در آن محدوده که دارد. بقیه آن لذت و آن احساسی که با اون هماهنگی قوای باطنی به اون خواص دریافته های اون از اسرار عالم، از حقایق وجودش باید کشف بکند، از اونها کاملا محروم است. ولذا مسئله تسویه در قرآن یک اصل در خلقت آمده، الذی خلق فسوا فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، الذی خلقك فسواك، خلق یه چیزیست، ما تو رو خلق کردیم. چقدر جالب، تمام از قطعات وجودیت دقیق و کامل کامل در نظام هستی برات داده شده. همین مقدار وجود حیوانیت که میبینید قطعات چقدر هماهنگ است، چه خواصی از اون ظاهر می شود، یه خورده به هم می ریزه چه وضعی پیدا می کنید. حالا این یه بخش از سیستم توست، با تسویه این همه خواص ظهور می کنه. تمام شخصیت تو، تمام موجودیت تو اگر قطعاتش به هم هماهنگ باشه، تسویه بشه، تربیت بشه، اون وقت زندگی تو چه خواهد شد؟ یک عصب اونجا از خاصیت میفته، تمام مزه های غذاها دیگه از محروم میشین. یک غده در اونجا درست همکاری نمی کند، تمام مزه ها و خواص غذا دیگه ازش محروم شدیم. یک بخش از روابط به اصطلاح بافته های وجودمون همکاری نمی کنه، دردها و رنجه های عجیبی ما رو فرو می گیرد. اینا همه در فضای یک مرحله از مرحله خلقتمون کاملا محسوسه که این اجزا صرف این که کنار هم هستن کافی نیست، بایستی طوری هماهنگ باشند تا این سیستم تمام باشد، تا ما بتوانیم دیدنی ها و شنیدنی ها و رفتنی ها و خورده تمام این زندگی بتونه ظهور و بروز پیدا بکند. حالا اگر تمام تسویه ما تحقق پیدا کنه چه می شود؟ قرآن می فرماید و نفس، این نفس و حقیقت وجود ما هم یه همچون تسویه‌ای رو دارد، و نفس و ما سواها ف الهمها فجورها و تقواها. اینجاست که آرام آرام وارد میشیم به یه بخش دیگری از بحثمون که خدا کمک کند انشاءالله چقدر بتونیم. پس ما اگر این در تربیت نسی اتفاق می افتد، طی دستور عملهای مناسب و حساب شده بر اساس آیات روایات که به صورت کلی برای انسان وارد شده، اینها به ترتیبی برای انسان اعمال می شود که انسان اون ابعاد وجودی و قوای باطنی او یا یک نظمی پیدا میکنه در بین همدیگر. ما الان در زندگیمون یک صورتی رو آشنا هستیم، اما این صورت در باطنش قوایی رو در دخالت این صورت جدی هست. یک مثال عرض بکنیم سریع بگذاریم. ما در شب وقتی اتوبانی رو که پر از ماشین هست از بالا نگاه میکنیم، یه صورت زیبایی رو در این اتوبان تماشا میکنیم که چراغها، نورها، حرکت روان ماشینها یه زیبایی صورت خاصی رو دارد. ما فقط توجهمون به صورته، تمام تماشا میکنیم، ای هم میخوایم ادامه بدیم تماشا، چقدر جالبه. در حالی که این صورت همین الان در باطن خود قوا متعدد و مختلفی رو دارد، اونجا جریان هست، قوه عقل این راننده ها، قوه اراده این راننده ها، قوه علم این راننده ها، قوه جاذبه زمین، قوای مولکولی، قوای گوناگون الکتریسیته، قوای گوناگون موتوری و مکانیکی و انواع و اقسام قوه ها، هر تک تک اونها در اونجا دارند فعالیت می کنند و با هم هماهنگ هستند تا این صورت ثبات پیدا کرده. یعنی رویه آن صورت، باطن این صورت مجموعه قوا متعددی است که با هم تنظیم و هماهنگ شده اند. که اگر یکی از این قوا از مسیر در بیاد و هماهنگش به هم بریزه، آن صورت دیگه نیست. مثلا قوه عقل این راننده ها به هم بخوره، چه خبری میشه؟ هم میبینی که صورت هم میزنن به هم دیگه، از درون ماشین یه افراد اومدن بیرون، به هم میخورن، سر همدیگه رو خونی میکنن، داغون میشه جسدهای وریس، صورت دیگری پیدا کرد. این چیه که اینها رو محکم نگر داشته و هیچ تکان نمیخورد و همین جوری دارن صورت؟ یه قوه عقل اینها به هم بخوره، صورت آن جاده یه صورت دیگری است بلا فاصله. اون تا ماند که توجه نداریم، اون هیچ اعتنا نداریم، ما جذب فقط ظاهر این صورت ذاته شدیم. اگر این خاصیت قوه برق این موتورها اصلا نباشه به کلی، چه اتفاقی میفتد؟ اون زیبایی چراغها و رنگارنگ رو همه دیگه رفت، هیچ خبر از صورت نیست، یه صورت دیگری شد، یه تاریکی دیگری شد. قوه جاذبه زلزله اینجا سخت، ببینیم ماشینا دارن به هم میخورند، سر کله هم میفتند، چه اوضاعی، از چیز دیگری شد بلافاصله. تمامی این قوا در عالم واقع، در عالم حقیقت که به هم یک ارتباط، یک هماهنگی، یک ثبات بسیار حساب شده، دقیق و محکم و ثابتی دارد، که همه این زیبایی و شگفتی و عظمت ها از نگاه آن شخصی که تماشا می کند پنهان است، هیچ خبر از حرفا نیست. فقط این شخص تماشای اون صورت رو می کند، تمام. خب این چه محرومیت بزرگی است؟ ما وقتی به انسان نگاه میکنیم یه صورت هیکلی از انسان میبینیم. سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم. تمام. که راه میره و زندگی میکند، کار میکند، اینور میره، اونور میره، تمام. این صورت، این زندگی. در حالی که این انسان موجودی است در حقیقت او، در باطن او گواهی متعددی به کار می رود که اگر آن قوا هر سه به هم هماهنگ باشد، هر سه به هم تنظیم دقیق تری پیدا بکند، صورت این انسان یه صورت نورانی دیگری است. فلذا تربیت نفس اگر معلوم باشد سه نقش حیاتی در زندگی انسان دارد، در آشنای انسان به صورت حقیقی خودش دارد، اگر معلوم باشد این انسان بیتابی می کند، اصلا یک نیاز جدی و حیاتی پیدا می کند، احساس می کند در هماهنگ کردن اون قوای باطن خودش. ما قوای فراوانی داریم که در وجود این صورت ظاهری من دارند دخالت می کنند، قوه عقل، قوه اراده، قوه نفس حیوانی، قوه ملکوتی، قوه علم، قوه اسماء الله که هر کدوم ترتیب دارن البته، قوه فکر، قوه ذاکره، قوای متعدد دیگری، قوه خیال، قوه وهم، قوه شهوت، قوه غضب. اسمشو مثلا غضب میگیم ما، قوه غضب، فقط یه صورت از غضب ما آشنا هستیم که یعنی اخم و تخم میکنه، مشت محکم میکنه، میکوبه اینور، میکوبه، داد میکشه، میزنه، میشکنه. قوه غضب این یک صورت ظاهری از قوه غضبه. قوه غضب یه چیز عمیقی است که صورت‌های عجیب و غریبی داره برای خودش. قوه شهوت مثلا ما میگیم شهوت هم یه قوه، یک صورتی از بیرونی او رو ما میگیم. تا شهوت میگیم یعنی مثلا یک غرایز جنسی، یا مثلا مقام پرستی، یا مثلا پرحرفی، پرخوری. شهوت یک قوه عمیق عجیبی در وجود انسان که اگر هر سین قوه رو خودش باز بشناسد ببینه چه موجود عجیبیشین، از خودش خبر نداره چی. یعنی یک صورت های از این قوه انسان، صورت عمومی انسان آشناست. قوه خیال، قوه وهم، قوای گوناگون دیگری که این انسان دارد، و اگر انسان اینها رو هماهنگ بکنه، بتواند اینها تصفیه بشوند، اون وقت صورت انسان تبدیل به چی میشد. و جالب این است که انسان اول خودش رو، صورتش رو میبیند، و این صورتی که ما الان تو آینه میبینیم، اگر آینه نبود، اگر یه صفحه شفاف تو این عالم نبود، مثل آب زلال، ما تا قیامت نمیتونستیم بفهمیم که من چه جور شکلی دارم. چه امکان نداشت که خودم با همه آشکاری به همه چیز از همه پنهانتر به خودم بودم. به برکت آینه، یا به فرمان به برکت صفحه شفاف است که من توانستم خودم ببینم چه قیافه دارم. قیافه همه رو می دیدم یعنی چه، اما قیافه خودم رو هیچ اطلاع نداشتم یعنی چه. اینها یه آیاتی است، یه علائمی است، یه نشانه‌های بسیار بسیار کوچک و ناچیزی است که در این عالم مادی خدا به ما از روی رحمتش نشون داد تا از آن انتقال پیدا بکنیم به آن حقایق مهمتری که نیازمند به اونها هستیم. شما برای قناری، برای آهو، زیباترین موجودات آینه رو بذارید جلویش، چه میبینه یعنی چی؟ در حال که چشمش شاید از ما هزار مترم بهتر ببینه. تو بالاخره چه استفاده از این صفحه شفاف میکند؟ چی؟ اما من ضمن این چین میبینم در برابر یک صفحه شفاف برمیگردم خودم رو بینم. یعنی چه؟ این یه علامتی است از این که من صورتهای عمیق‌تر، جالب‌تر، زیباتر و یا کره‌تر، زشت‌تر، نفرت‌انگیزتر از همین صورت ظاهری دارم. اینها رو میتونم خودم در خودم ببینم و زندگی رو با اونها دارم تنظیم میکنم و این همه روی اون تسویه است. اینجاست که خدای متعال به لحاظ این پیچیدگی موجود شگفت‌انگیز، سیستم های گوناگون در وجودش، علومی رو هم قرار داده که یک سری علوم در درون اوست، یک سری علوم در برون اوست، که این دوتا علم هم بایستی با هم هماهنگ باشند، که تصویر خیلی جالبی دارند، که این ارتباط این دوتا علوم با هم دیگر داره زندگی انسان رو به یه سمتی ثبات میدهد. خب از این قضیه خورده بگذاریم جلوتر. خب خدا فرمود که فالهمها فجورها و تقواها، هر چه این نفس، این هماهنگی قوای باطن، قوه غضب، قوه شهوت، قوه خیال، قوه فلان، قوای فلان، قوه اراده و تمام قوا، هر چه در اثر تربیت نفس اینا با هم هماهنگی های پیدا میکنند، انسان یک سری حسه هایی که هنوز به کار نیفتاده بود اینها به کار میفته، یعنی دارای خواصی میشود. این پوست گوشت استخوان بی خاصیت که یک آهن یه خورده نظم پیدا میکنه دارای خاصیت میشه، آهنالات چند تا قطعات وقتی یه خاصیت پیدا میکنه چندن تون رو میبره و آسمان میاره زمین، خاصیت ها، همه اینها یه خواص ناچیزی از این انسان است داره به عالم ظهور میکنه. انسان اگر خودش رو بخواد تصفیه بکنه، اون قوات خودش باز بشه، اونقدر حسه هایی در او فراتر از حواس پنجگانه از او ظهور خواهد کرد. اینها رو همه اینها رو عقل به حکم میکنه. خداوند عقل رو آفرید، اصلا کارش اینه، همیشه مقایسه میکنه، هی قیاس میکنه به جلو میره، قیاس میکنه، کشف میکنه، اصلا کار عقله. این همه پیشرفته های از زمان مثلا عصر حضرت تا حالا همه با کار این عقل بود دیگه. یه زرقه رو دید از سخما، دوتا سخما سنج به هم خورد، گفت حتما بالاتر دارد، رفت بالا، حرکت کرد، قوای دیگه برش همکاری، یه شعله کشف شد، تا دید عقل گفت که از این بالاتر دارد، رفت جلو با اون برنامه های مناسب خودش یه چیز عمیق‌تر کشف شد، تا دید گفت از این بالاتر دارد، رفت جلو، هی رفت دید انرژی رو کشف شد، رفت جلو انواع انرژی کشف شد، هی داره میره جلو. عقل اصلا کارش اینه دیگه، یه ذره نمی یه جای پیدا میکند میگه این عمق دارد، هی میکنه عمق به بعده، یه جا لوله ترش برداشته، یه جا چشم آبی رسید، هی عمقش میرین انسان. این انسان همینشه زواهر این عالم با این عقل اینقدر رشد میکنه، اگر بیاید در خصوص کشف خودش بخواد همین عقل را به کار ببره، سی کشف میشود از این عالم مادی. اینها داره کشف میشه، ببره چه این عقل، کنجکاوی این عقل، مقایسه این عقل، کشف این مسئولات خودش دیگه چه می شود؟ و وقتی حسه های رو بیرون می آید، این مثال ساده عرض بکنیم دیگه، باشه عرض می دارد زم کنیم. این عقل ما قشنگ داره می بینه رو، یه چیز مبهم نیست، خیلی واضحه، قشنگ می بینه که من وقتی در گهواره بودم این حواس گوناگون از رشد نکرده بود، بنابراین بیخاصیت بود، اینقدر باید تغذیه بکنم تا این که از آفتا تربیت های متناسب. اینا رو چی انجام میده؟ مادر، مادر چیست؟ یعنی اون هیکل که با اون هیکل خاص که میاد بچه رو بغل میکنه میبره غذا میدین؟ نخیر، مادر یک جوهره است، مادر خودش یک سیستمی است که آن سیستم در اون هیکل جا گذاشته شده، اون داره این کار رو انجام میده. اون هیکل نیست که میاد از خواب بپره بیاد مثلا این بچه رو بخواد مثلا شیر بده. مادر خودش یک سیستم بسیار جالبی است، او در اون هیکل گذاشته شده و اون هیکل خواص پیدا کرده. یه مقدارش این سیستم بدن رشد میکنه، کارهایی که اون مادر انجام میداد خودش، یعنی آن سیستم مادری در خودش داره نمو میکند، رو به کار میفته. اون وقت دیگه نش افتاده بود، غلط هم نمیتونست بخوره، حالا داره چه تکام میخوره، با دست و پا درون اون خواص مادری در خودشم رشد میکنه، میره به طرف اون غذا که منتظر نیست که اون مادر بیاد این غذا رو بهش بده، اما هنوز شروع کار است، خطرات رو نمیشناسد. اون مادر هنوز اون مادری خودشه. آرام آرام وقتی دندونها در اومد، اون مادری که در درون هست او دارد غذا رو بهش میده، به تناسب جالب، چقدر هماهنگ، چقدر تسویه شده، دقیقا همون مادره. حالا اسمشو مادر بذاریم، اسمشو سیستم بذاریم، هر چی که اسم میخوام بذاریم، همزمان دقیقا قوای مناسب هم دارد با این دندون، دیگه حالا خودش باید بخورد. این مرحله از مادر بیرونی، اونجا بوها رو استشمام نمی کرد، هیچ بویی نمی فهمید، افتاد نعشش تو گهواره، غذا بسوزد ببره توی گلستان بذاری، در کنار یک لجنزار بذاری، هیچ براش، چرا اون حس مربوطه رشد نکرده بود هنوز. در تربیت داره این تغذیه ها و غذاهای مناسب و چه و چه و چه داره اون قوه رو رشد میده. حالا خیلی راحت یواش یواش بوها رو احساس میکنه. الان وقتی این حسی به کار افتاد، بدون کسی بهش چیزی بگه، آموزشی بده، از بیرون کسی بهش بگه که کنار اون نرو، جند فلان صاف، اینا دیگه از درون به طور خودکار داره مدیریت میشه. اما قبلا اینجور نبود، مادر باست میگفت که دست نزن کثیفه، اینقدر اخ بکنه، اینقدر ابرو اینور بکنه، دهن اینور بکنه، شد این بچهه بفهمه که اینو باید کنار بکشه، یا اینقدر به به بگه با ابرو قیافه، اینقدر بهش تا بفهمه خوشمزه، این مفیده. حالا اینطور نیست دیگه، حالا رشدش از درون آرام آرام رسیده به یک نقطه‌ای که تا بوی بستنی، تا بوی یک شیرینی، بوی غذا می دود به طرف اون، دیگه از این مراحل دیگه گذر کرده. تا یه بوی مثلا لذت، فورا خودش دیگه، حالا که خودش از خودش این استعداد باز شد، دیگه بی شمار جل الخالق سبحان الله العظیم. تا دیروز با زور باید با قیافه و ابرو و دهن اینور و صدا و بهبه و اهه و بهش میگفتین دست نزن نخور بخور. حالا چی؟ حالا بره صحرا. تو صحرا چی؟ این سبویایی استعدادش هزار مدل هزار گونه. اگه بوی گیاهان هست بدون کسی بهش یک علامتی بده قشنگ میبینه که این الان چه بوی است، چگونه بوی است، فرقش با اون چی هست. ناراحت کننده، سردرد میاره، گوشدرد میاره، فرار میکنه، لذت بخشه. به طور خودکار و اتوماتیش دارد این زندگی خودشو دارد. حالا این یکی از حواس این انسانه، اون هم در اون صورت حیوانی او. اینقدر زندگی او را به طور خودکار داره مدیریت میکنه. خب فالهمها فجورها و تقوا الهمها، یعنی ما برای این انسان یک سری آموزش های بیرونی میدیم که از طرف انبیاء علیهم السلام که خیلی راحت آماده لقمه ای راحت میدین و این انجام بده این انجام نده. این گناه ها، این انجام بدید خطرش اینه ها، عذابش اینه، قیامت اینه، این ثواب ها، این انجام بدید برکات فوائد فلان فلان. از بیرون مادر بیرونی داره هی ما رو تربیت میکنه، هی توجه میده. اما اگر یه خورد این تغذیه ها به کار افتاد، یه خورد ما تونستیم این شرع مقدس رو درست حساب جمع زور با تسویه انجام بدیم، نه فله هر طور اومده، به صورت تسویه ای، به صورت تربیتی نفس، وقت چه اتفاق می افتد؟ الهمه ها، اون حسه های درونی شروع به رشد میکنه. دیگر این کودکی که باعث بهش میگفتی که نکن عذاب و عقرب جهنم قبرنا، دیگه از اون داره این مادر درونی داره اونو قشنگ بهش متوجه میکنه، یعنی حس میکنه. تا اسم گناه میاد قبلا بهش میگفتیم گناه هست، نکن، اثرش اینه، فلان، جلوشو بگیر، شلاق بهش بزن، نگذار، فلان کن، محدودیت بکن. اما حالا که این استعداد در اون باز شد، یه حسی در این انسان هست، حتی کسی نگه براش اصلا این گناهه. خیلی جالبه این انسان چه چیز جالب، هیچ هم بهش نگه این گناهه، همین که بهش نزدیم خواهدش ببینه یه چیزی از درون او رو مثل بوی لزن رو داره به عقد میکشه. سبحان الله، چه استعداد است در این انسان. نه این که دو نفر نگاه بکنه خجالت بکشه این کار رو نکنه، نه اینکه کسی بهش بگه این کار رو بکنین در قبر و عذاب، نه خیر، نه مربوط مادر تربیت مقدماتیه. اصلا به خودی خود یه بوی لزنی داره، همچون عقب عقب میکشه که داغونش میخواد بکنه. گناه نمی کند، اون حس وضع گناه یعنی چه او باز میشه براش. همین کودکی که در 4-5 ماهه حتی لذت خودش برنداش میخورد، لذتم میبرد، همین انسان ها حالا اسمشو بیارید دهنش دلش به هم میخوره. چرا؟ این رشد بعدی باز شده. اونجا باید مادر بیرونی هی باخ اخ میکفت نمیذاشت دست و پاشو، هی الان دیگه رشد کرده دیگه. مرحله تربیت اولیه اثر مرحله بعدی رو گذاشته. الان مثلا وقتی یک طاعت خدای میاد اینطور نیست که بگم مثلا تو اینطور بهشت اینطور فلان فلان، اصلا یه لذت، یه جذبه، یه شیرینی، آنچنان شیرین و جذاب که اصلا بهش دست و پا خیلی، یعنی که کسی مثلا بگه که آن مثلا کار خوب بکنید همه تو رو تعریف کنن، تو چون انسان استعدادهای پیچیده و فوق العاده عجیبی دارد. تازه قوه شهوت، صورت قوه شهوت برای خودش آرمانگ باز میشه. صورت قوه غضب عرض کردم عمیق‌تر از این صورت ها شما با اون آشنا هستیم که در معنای غضب یا شهوت بینا. صورت قوه عقل باز میشه، قوه ون صورت خودش رو اونجا مشاهده میکنند. چیز خیلی جالبه، آینه ها و شفافیت های دیگری که خداوند این آینه رو ما نشون میده، این صفحه شفاف و آب زلالو، این قوه عقل من داره میگه که این ابتداییشه. اون صفحه های شفاف آینه های عمیق‌تر و دقیق‌تر که حقایق بالاتر رو ما نشون بده، اونها چیست؟ عقل میاد دنبال اونها. عقل قانع این آینه نیست که در فیزیک فقط تو اینجا تمام بشه. عقل میخواد دنبال، میگه این یه نمونه است از آیه ها، از آینه های دیگر، باید اون رو پیدا کنم خودم. کنجکاو میشه، یه خورده جلو میره، وقتی چشم میشه بینه چه زیباتر از این آینه، چه شگفت‌انگیزتر از این آینه، چه ابعاد گوناگون از این آینه. همین که یه خورده فرگین را متوسط میشه، لذتش به کامش میخوره، دیگه تمام شد، دیگه فهمید که مسئله تربیت میخواد چه اتفاقی بیفته. میره دنبال آینه های عمیق‌تر از این. فلذا یکی از علائمی که در این که ما در مسیر تربیت نفس آیا رشد کرده ایم یا نه، یا آیا سالم این راه رو میریم یا سالم این راه رو نمیریم، عیب‌های خودش به خودش باز خواهد شد. خیلی مطلب مهمیه. این انسان پوشیده در عیبه هاست، منتها خودش به خودش این عیبش باز نشده. کمان که عرض کردیم یه نمونه ابتداییش همون وقتی کودشی که بود، اینو با پای جلی میاد روی فرش، از اون میره تو سفره میشینه، بعدم انتظار داره همون رو بخندن بهش تشویقش بکنن. چقدر عجیب این انسان، هیچ عیبی در خودش نمیبینه، چیز نار امتیاز میبینه. چقدر باید رشد بکنه، حتی یه تک ماست تو یقهش میفته، حالا از خجالتی دیگه ایداد من چرا اینطور بود، چه زور شد، چه زشتی شد، پیش اونجا مردم رو چیمه شخصیتم و چه خبر شد مگه، هیچی. این مقدار رشد در خودت دارد، عیب خودت رو توسط رو میده. آینه هایی در انسان باز میشود که جوری انسان رو خودش، صورت هایی از خودش به خودش برمیگرد نشون میده که این انسان از خجالتی دیگه سرشکسته میشه، متوجه نیست به چه عیوبی انسان پوشیده شده. روایتش رو بخونم بمون انشاءالله برای جلسه بعد. مولا علیه السلام میفرماید جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه. این انسان عیبها دارد، اما این عیبها یه طرف، از این که به عیبها توجه ندارد، این از همین ها بالاتره، اکبر ذنوبه. در یه جای دیگه میفرما امام باقر الاسلام لا مصیبته کستهانتی که به ذنب و رضا که به حالت التی انت علیها. امام باقر السلام اون انسان شناس حقیقی دارد انسان را افقهاش برش مشخص میکنه و میخواد بگه تو کجا باید بیایی. لا مصیبته، به نام مصیبت معرفی میکند که انسان به وضع موجود خودش رضایت دارد، یعنی خیال میکند مثل کودکی توی عیب رفته تو سفره با پای جلی، اینقدر از خود راضی از وضع خودش، انتظار داد دیگران بهش بخندند، تشویقش بکنند. اینقدر وضعیت در رضایت خودش، این انسان در تمام مراحل خلقت یه نوعی از همون وضع کودکی خودشه که قرآن هم بهش اشاره دارد. هی به ما میگن توجه به اون بکن. یه خونه رفتیم، یه بچه کوچولو داره بازیم، چقدر جالبه که ما بهش تماشا کنیم بهش. میگم الان اون مرا چه میفهمه اینجا من نشستم، نمیفهمم من کجا هستم اینجا، من قشنگ رو میبینم، چقدر عجیبه. همین الان ملائکت الله هم داره من اینجا تماشا میکنه. من هم نمیفهمم ملائکت الله یعنی چه، الان من تماشا میکنه یعنی چه، اولیای الهی وقتی من نگاه میکنم چی میبینه یعنی چه، عیبها من داره چه؟ مرحله انسان یه همچون موجودیست به تناسب شرایط خودش. فلذا ما در هر چه در اهمیت تربیت نفس بیشتر عمق پیدا کنیم، چون یکی از مسائل تربیت نفس اینه که انگیزه عملی باید در انسان بالاخره شکوفا بشه، به کار بیفته، واقعا عمق مطلب براش باز بشه، تا اون انگیزه هست که انسان رو به کار بکشه، تا انشاءالله تعالی برنامه ها و تربیتی که بزرگان فرمودند به صورت حساب شده، اینها انشاءالله مورد استفاده قرار بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.